أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرق أيامي فيما خلقتني له. بعد از اینکه جملاتی از صلوات شعبانیه رو خدمت شما عرضه داشتیم و توضیح مختصری ازش مطرح شد، امروز یک بخشی از دعای مکارم الاخلاق رو خدمت شما بیان میکنه. در اون صلوات شعبانیه اون چی که مقصود بود این بود که فلسفه و راز درود فرستادن بل اهل بیت وحی رو تا حدی برامون روشن بشه. اما در این بخش که قسمت‌هایی از دعای مکارم الاخلاق رو گفتگو می‌کنیم، عمدتاً به مسائلی می‌پردازیم که در مسیر حرکت و سلوک انسان باهاش مواجه هستیم. در این بخش از دعا امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند که اون چه که من رو توجه، اهتمام و دلمشغولی به آن سرگرم می‌کند خود عهده‌دار شو و کفایت کن و من را به آنچه که فردا باید پاسخگو باشم و تو از آن سؤال می‌کنی مشغول بدار و به کار بگیر و روزگار من را، روزهایی که یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند را خالی کن، مهیا کن برای آنچه که تو من را برای آن آفریده ای. در این سه جمله به سه نکته اشاره هست. نکته اول این که ما اگر سالک شدیم، اگر حرکت به سوی خدا رو شروع کردیم، یکی از مشکلاتی که داریم این است که اهتمام ما، دغدغه های ما به چیزهایی باشد غیر از آن چه باید باشد و این دل مشغولی ها و دغدغه ها باعث بشود از آن چه که باید جدا بشویم. دل مشغولی هایی که ما معمولا داریم، یا به خاطر کنجکاوی هامون، یا به خاطر نیاز هامون، یا به خاطر تعلق ها و وابستگی هامون، این دل مشغولی ها باعث می شود که ما در نیت و در عمل گرفتار بشیم. یعنی هم نیت ما نسبت به اون کاری که می خواهیم انجام بدیم مانع پیدا بکند، نتوانیم کار را برای خدا انجام بدهیم، و هم عمل ما دچار آفات بشود و نتوانیم اون کاری رو که باید انجام بدهیم. این رو اگر یک مروری داشته باشیم در زندگی خودمون میتونیم همه یک تجربه هایی رو ازش پیدا بکنیم. و اگر راه افتاده باشیم و از دل و دنیا و زینت ها جدا شده باشیم، کسی که به همین ها مشغوله نتیجتاً سرگرمی اونها رو، سرگرمی به اینها رو مشکلی برای خودش نمیبینه. اما کسی که حداقل حرکتی رو آغاز کرده میتونه تجربه هایی رو در زندگی خودش ببینه که دل مشغولی به غیر، به چیزهایی که در مسیر او نیستند، هم نیت رو آسیب زده میکند، انگیزه عمل رو خراب میکند و هم خود عمل رو دچار آسیب میکنه. در جمله بعدی این است، نکته مهمی است که امام از خداوند میخواهد من رو به کاری بگمار، در مسیری به کار بگیر، به چیزهایی مشغول کن که فردا از من سوال میکنی. ما به خیلی چیزها مشغول میشیم، اعضا و جواره، فکر و ذهن ما به بسیاری از چیزها سرگرم میشه و کارهای بسیاری را انجام میدیم که کارهایی نیستند که فردا باید پاسخگو باشیم. کارهایی هستند که دلمون اقتضا کرده است، موقعیتمون اقتضا کرده است. در فضای ابهام و ظلمت و جهل کارهایی رو برای خودمون انتخاب کرده ایم. حتی اگر این کارها رو به زعم خودمون به سکه قربتن الله هم مزین بکنیم، اما ممکنه این کارها کارهایی نباشن که فردا از اونها سوال میشه. این خیلی مهمه، یک دعاییست که همیشه باید داشته باشیم که خدایا من رو به کاری مشغول کن، اعضا و جواره، ذهن و اندیشه، قلب و دل من رو در راهی به کار فردا باید پاسخگو باشم. ما گاهی در حیطه خودمون اینگونه نیستیم، در حیطه افرادی هم که با اونها مرتبط هستیم باز اینگونه نمی اندیشیم. فرزندمون رو به این دید نگاه نمی کنیم که به گونه‌ای رشد کند، به گونه‌ای زندگی بکند که در مسیری باشه که فردا باید پاسخ بده. دوستمون رو اینطور بهش نگاه نمی کنیم، خانوادمون رو اینطور بهش نگاه نمی کنیم. نکته سومی که در اینجا حضرت مطرح میکنن این است که نه تنها من رو به کارهایی بگیر که فردا از من سوال میکنی، بلکه لحظه لحظه های زندگی من رو، روزهایی که یکی پس از دیگری میآیند و میروند رو، همه اینها رو از هر چه غیر توست، از هر کاری و تلاشی و نیتی و انگیزه‌ای و تصوری که به غیر تو باز می‌گردد، به غیر هدف خلقت من باز می‌گردد، از همه اونها خالی کن. و استفرق ایامی، روزهای من رو خالی کن در مسیر آنچه که من رو برای اون آفریدی. این خیلی مهمه که ما بخوایم لحظه لحظه زندگیمون خالی بشود از هر چه که در مسیر خلقت ما نیست، متناسب با هدف آفرینش ما نیست، از همه اونها خالی بشه و فقط در مسیر هدف خلقتمون قرار بگیرد. اگر باز با این ملاک خودتون رو بسنجید، اعمال و رفتار رو بسنجید، باز هم ما مشاهده میکنیم که در بسیاری از موارد اون چه که روزهای ما رو پر کرده است، اون چه که لحظه های ما رو پر کرده است، در راستای هدف و مقصد آفرینش و خلقت ما نیست. اگر بخوایم به طور خلاصه اشاره کنیم به این دو محور آخر، یعنی اون چه که از ما سوال می شود و اون چه که هدف خلقت است، در دو کلمه، اون چه که از ما سوال می شود نعمت هاست. تمام نعمت ها، لتسألن یومئذن عن النعیم، نعمت ها سوال میشه. و از همه چیزی که در محیط ما هست، در تعبیر نورانی امیر مؤمنان علیه السلام هست که میفرمایند حتی عن البقاء والبهائم، از زمین، از بهیمه ها، حیوانات هم از شما سوال میکنند. باید در مسیر اون چیزی قرار بگیریم و امکاناتمون رو در مسیری قرار بدیم که فردا از ما سوال میکنه. در رابطه با هدف خلقت هم در یک کلمه میشه این رو گفت، هدف خلقت بندگی ماست. ما باید تمام لحظه هامون، تمام روزه هامون خالی بشود و در مسیر بندگی خداوند قرار بگیرد. انشالله خداوند این دعایی رو که امام سجاد فرمودند و ما هم از نور کلام ایشون بهره‌مند هستیم، در حق همه ما مستجاب کنند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دو سه جلسه ما عذرخواهی کردیم، ولی از تأخیر عذرخواهی کردیم، اما ظاهرا دیگه عذرخواهی فایده نداره چون مشکلات دوستان زیاد است و برخلاف اون کلامی که از امیر مؤمنان اشاره کردیم که حضرت می‌فرمایند الاستقناء عن العذر، این که آدم بی‌نیاز از عذر باشد، حالا ادامه تعبیر رو یادم نیست، که استقناء عن العذر، بی‌نیاز بودن از عذر، خیلی بهتر از این است که شما بخواید عذرخواهی کنید. انشالله که دوستان سعی کنن که تو مسیر استقناء قرار بگیریم. خب صلواتی ختم کنید. خب در جلسه گذشته در رابطه با بحث تربیت اسلامی گفتگو شد، عرض کردیم که در بخش تربیت اسلامی از مسئولیت و اینها که گذشتیم، نوبت رسید به این که خود تربیت رو بپردازیم. تربیت رو گفتیم مراحلی داره، دو مرحله بود، مرحله پیش از بلوغ و مرحله پس از بلوغ، و عرض شد که اون چه که ما در این بحث میخوایم بهش بپردازیم مرحله بعد از بلوغ هست. مفهوم تربیت رو اشاره کردیم که تربیت رو گاهی میشود با نگاه لغوی تعریف کرد، گاه با توجه به کاری که باید انجام بشود تعریف کردن، و گاه هم با توجه به هدف تربیت تعریف شده است، که گفتیم در این تعریف این گونه آمده است که تربیت یعنی از بشر آدم ساختن، از بشر یعنی همین موجود دوپا، حیوان ناطق و اوصاف دیگه‌ای که براش گفتن آدم ساختنه، که آدم رو هم در ویژگی‌های از غریزه ها عبور کردن، بر استعدادهای خود حکومت کردن و هیچ چیز جز امر معبود در انسان تأثیر نگذاشتن، این گونه تعریف کردیم. موضوع تربیت هم که مطرح شد که انسان است که با رسیدن به مرحله بلوغ عقل و سنجش درش شکل گرفته و ترکیبش کامل شده و نتیجه عقل شکل گیری وجدان و عرض کنم خدمت شما آزادی بود. هدف رو هم مطرح کردیم که هدف تربیت راه رفتن خود انسانه و بپا شدن خود انسان است، و همچنین هدف تربیت انتخاب انسان است که انسان به جایی برسد که خودش هدفش رو و راهش رو انتخاب بکند. در ادامه بحث میرسیم به مربی، که ما با این تعریفی که از موضوع داشتیم و با این تعریفی که از هدف داشتیم، باید ببینیم چه کسی میتواند مربی باشد. خب این بسیار روشن است که اگر کسی میخواد تربیت بکند، حتی اگر میخواد گیاهی رو پرورش بدهد، دو چیز رو نیاز دارد. یکی این که قوانین حاکم بر اون موجود و موردی که میخواد تربیتش بکند رو بشناسد، آگاهی کامل به قوانین، به راه و مسیر اون موجود داشته باشد. چرا که کسی که گیاه رو نمیشناسد، قوانین حاکم بر این گیاه رو نمیشناسد، چه مقدار آب در این گیاه چه تأثیری دارد، نور در این گیاه چه تأثیری دارد، چه خاکی برای این گیاه مناسب است، آیا شاخه های زیاده قطع شدنش مفید است برای گیاه یا مفید نیست، در چه فصلی باید این اتفاق بیفتد. کسی که قوانین رو نشناسد نمیتواند تربیت کند، و اگر اقدام به تربیت و پرورش بکند بیش از آن که رشد بدهد آسیب میزند. خصوصیت دومی که در مربی نیاز هست، باید مربی نسبت به مورد تربیت خودش یک محبت، مهر و دلسوزی داشته باشد. اگر کسی قوانین حاکم بر یک موجود رو بشناسد اما دشمن آن باشد، از قوانین استفاده میکنه برای اینکه اون موجود رو از بین ببره یا نگذارد که به رشد و کمال خودش برسد، پس فقط شناخت موضوع و شناخت قوانین حاکم و مسیر زندگی و حرکت اون موجود کافی نیست، باید نسبت به اون موجود مهر و تعلق شکل گرفته باشد. حالا در مورد یک کشاورز، مهر و تعلقی که به گیاهش، به بذری که کاشته، از اینجا نشأت گرفته که منافعش در اون هست. اگر این گیاه خوب رشد کنه، خوب بارور بشه، منفعت بیشتری خواهد برد. اما در رابطه با انسان کاملا این متفاوت میشه. پس دو نکته رو در مربی باید داشته باشیم. مربی کسی است که انسان رو، که موضوع تربیت هست، یک، انسان خودش رو، دو، راه و مسیر این انسان رو، و سه، قوانینی که حاکم بر انسان و بر محیطش و بر راهش هست رو بشناسد. نکته دوم این است که مربی باید کسی باشد که نسبت به این انسان مهربان و دلسوز باشد. تو این نکته این رو توجه داشته باشید. خیلی ها نسبت به انسان مهربانند، اما ما در اینجا مهربانی رو و محبتی رو میخوایم که بی شائبه باشد. اگر کسی نسبت به انسان مهر میورزد اما مهر ورزیدنش نسبت به انسان همچون مهر ورزیدن کشاورز و باغبان نسبت به گیاهش هست، که مهربانی که میکنه به جهت این است که منفعت بیشتری ببرد. اگر چنین کسی مهر بورزه به انسان، خب این مهر در راستای تأمین منافع خود بود، نه به لحاظ خود انسان. پس این مهری که در اینجا مطرحه یه ویژگی داره، مهربانی که فقط به خود انسان و برای خود انسان باشد، نه برای منافع اون کسی که برنامه تربیتی رو چیده و یا اون کسی که عهده‌دار تربیت شده است. خب حالا این دو ویژگی رو کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ اینکه کسی انسان رو به خوبی بشناسد، راه انسان رو بشناسد، قوانین حاکم بر انسان و بر راهش رو بشناسد، اینو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ کسی مهر بی شائبه داشته باشد نسبت به انسان، اینو کجا میشه پیدا کرد؟ این حد از آگاهی، اگر انسان رو شما در محیط محدود خانه تعریف کنید یا در محیط محدود اداره تعریف کنید یا در محیط محدود جامعه تعریف کنید، ممکنه بگید این آگاهی ها در استاد دانشگاه، در پدر خانه، در رئیس یک محیط اداری وجود دارد. اما اگر شما راه انسان رو همونطور که قبلا اشاره کردیم تمام هستی بدانید، محدود به این دنیا ندانید، محیط انسان، محیط تأثیر و تأثیر انسان فقط این دنیا نیست، کل هستی است، و راه انسان به مرگ منتهی نمی شود بلکه همچنان ادامه دارد و بلکه به بهشت و جهنم هم منتهی نمی شود و این سیر همچنان ادامه دارد، آگاهی از چنین موجودی در دسترس بشر ابتدایی که نبود هیچ، در بشر، در دسترس بشر امروز که با کوله باری از تجربه ها و آموخته ها مسیر خودش رو داره طی میکنه هم نیست. بشر امروز هنوز احاطه کامل بر همین بدن انسان و قوانین حاکم بر این بدن ندارد. بشر امروز هنوز تأثیر و تأثرهای انسان و داد و سود و ضررهای انسان در محیط دنیا رو به خوبی نشناخته است، چه برسد به این که تأثیر و تأثرهای انسان در کل عوالم و سود و زیانهای انسان در کل مسیرش رو بخواد شناسایی بکند. پس نمی شود دست به دامن علم شد به این نگاه که علم هزاران سال تجربه اندوخته است. تنها یک جا می شود مستمسک ما و دستاویز ما قرار بگیرد و اون هم اون وجودی است که این انسان رو آفریده است. این حد از آگاهی که این وجود رو به تمامه بشناسد فقط در خالق این انسان وجود دارد، درست مثل یک دستگاهی که تازه اختراع شده است و تازه به بازار آمده است. تنها کسی که مسلط بر این دستگاه است تنها همون سازنده است. انسان هم یک این چنین وضعیتی دارد. آگاهی به انسان، راهش و قوانینش و در گام دوم مهر به انسان، مهر بی‌شائبه‌ای که در پشتش هیچ نیازی، هیچ منفعت طلبی وجود نداشته باشد، این مهر هم فقط در خالق هست. چرا؟ که او صمد است، احد است، بی نیاز است. هر کس غیر از او و غیر از کسانی که به او پیوند خورده اند اگر عازم تربیت انسان می شوند، قاصد تربیت انسان می شوند، خواه ناخواه منافعی، تأمین نیازی در پشت این اقدامشون نهفته است. این رو هیچ وقت شک نکنید، هیچ وقت شک نکنید درش. اونجا یک حکایتی رو عرض کنم. یک وقتی که اوائلی بود که آمریکا وارد افغانستان شده بود، من توی مسیر داشتم حرکت میکردم به سمت خونه، یکی از دوستانمون با یک طلبه افغانی داشت صحبت میکرد، منو صدا زد گفت بیا با این صحبت کن. گفتم چیه داستان؟ گفت این خیلی ستایش و سناگوی آمریکا شده که به به آمده، الحمدلله از جنگ ها ما رو نجات داده و امکانات آورده و امنیت آورده و اینها. گفتم که خیلی نیاز به گفتگو نداره، با این شما دارید بحث میکنید به این شکلها قانع نمیشه. فقط من بهش میگم یه نکته رو همیشه در نظر بگیر، پشت این مهر و محبت ها و آمدن ها و خدمت کردن ها و امنیت برقرار کردن ها ببین چه مقصدی وجود داره. هیچ وقت چشم از مقاصد نپوش و رفتارها رو با قطع نظر مقاصد تفسیر نکن. ببین اونا چی میخوان. اگر یه کسی وارد خانه شما شد، دستش هم پر بود از میوه و غذا و همه چیز، و اما نظر سوئی به خانه شما داشت، چه کار میکنی؟ ارزیابی میکنی که خیلی خوبه، با محبته؟ در رابطه با انسان هم همینطوره. شما هر کسی رو پیدا بکنید که برای تربیت انسان برنامه ریخته باشد و هزینه کرده باشد، بجز آنها که به خدا پیوند خوردن و به خاطر او آمده اند، عازم تربیت انسان شده اند، هر کسی رو پیدا بکنید، لایه پنهان این برنامه و این اقدام تأمین منفعتی است، پوشاندن و پر کردن نیازی است. پس هیچ کس نمیتواند تربیت انسان رو به عهده بگیرد جز آفریدگار، که دو ویژگی رو داره: احاطه کامل بر انسان، راه انسان و قوانین داره. تعبیر به احاطم از ظرافت برخورداره ها، چون نوع آگاهی خداوند بر انسان و بر قوانین و بر مسیرش از نوع آگاهی ما که علم است و تصور است کاملا جداست. ما آگاهی هامون به یک واسطه هایی است. اگر بخوام یک نمونه‌ای به مطرح بکنیم، یک مقدار نزدیک بشیم، این میشه که شما یک آگاهیتون از حضور افرادی که در این جلسه هست به نقل است، به گزارش است. یک وقت به حضور در جلسه است، یک وقت از نقطه بالایی نشستید محیط بر جلسه اید. چقدر تفاوت است بر کسی که محیط بر جلسه است و از بالا داره داستان رو میبینه، با کسی که درون مجموعه است و از درون داره میبینه، و کسی که گزارش رو میشنوه. خدا بر کل انسان و بر کل هستی احاطه دارد، آگاهیش از این دسته. و مهرش هم که گفتم، مهریست که پشتش هیچ نیازی نیست، پشتش هیچ مقصدی برای خودش نیست، چون وقتی بی نیاز شد، هدفی که خودش بخواد بهش دست پیدا بکنه، چیزی رو نداره به دست بیاره، در اون وجود ندارد. پس تنها مربی انسان، تنها کسی که شرایط تربیت انسان رو داره، آفریدگار اوست. و نتیجه این میشه که هر کسی بخواهد تربیت کند، هر کسی بخواهد بار تربیت انسان رو به دوش بگیرد، باید به خدا رو بیاره و به عروت الوثقای وحی و پیوند با حق چنگ بزنه. دو تا چیزه، وحی، وحی اون آگاهی ها رو تأمین میکنه، و پیوند با حق اون مهر رو تأمین میکنه. مهر من به فرزند خودم، مهر من به جوانان جامعه خودم، اگر از پیوند با حق برنخواسته باشد، ریشه های عمیق خودش رو که بتواند بار این تربیت و مسئولیت و چالش هاش رو تحمل بکند، نخواهد داشت. با این توضیح به پاسخ این سوال میرسیم که چه کسی میتواند تربیت کند؟ کسی میتواند تربیت کند که به وحی مرتبط شده باشد، یعنی آگاهی و شناخت نسبت به انسان، راه انسان، دردها و درمانهای انسان رو از پروردگار آموخته باشد. این معناش اینه که ما باید پای سفره خاندان وحی بنشینیم. هر اندیشه تربیتی ولو خیلی پیشرفته، ولو خیلی دهان پر کن، ولو خیلی چشم گیر از اون ور آب برای ما بیاید، به درد ما نخواهد خورد و نمیتواند مناسب این موضوع و اون هدف کارایی داشته باشد. چاره ای نداریم که بیایم پای سفره وحی بشینیم. و نکته دوم این میشه که مربی کسی است که بتونه با رحمت الهی پیوند خورده باشد. و این دو نکته خلاصش بخواید بکنید اینه که مربی کسی است که خودش راه افتاده باشه. منی که خودم هنوز سیر و سلوکی درم شکل نگرفته، جرایانی درم اتفاق نیفتاده، معرفت من از خودم نجوشیده، فقط یک سری اطلاعات تو ذهنم اندوختم، منی که معرفتم به احساس منتهی نشده است، به عشق و محبت، به عشق و تنفر منتهی نشده، منی که این عشق و تنفرم بار عمل و اقدام و رفتار رو دنبال خودش نداشته است و به صحنه عمل نرسیدم، من نمیتوانم تربیت کنم. این حد اقلشه. اگر کسی میخواد مربی باشه، در گام اول باید این جریان تربیتی در خودش تحقق پیدا کرده باشه. این دو نکته نتیجه مستقیم اون بحثای قبل بود. اما نکته سومی هم هست. دانستن قوانین راه و شناخت این موضوع به تنهایی کافی نیست. من باید این انسان رو، روحیه هاش رو بشناسم. هر فرد از ما با فرد دیگر کاملا متفاوت است. هر یک از افراد در جای مختلف کاملا متفاوتند، یعنی فراز و نشیب هایی دارند. در یک دوره از یک روحیه ای برخوردار است، در مقطع سنی دیگر یک روحیه ای دارد، در یک شرایط اجتماعی یا در یک شرایط خاص زندگی خودش یک روحیه ای دارد و در شرایط دیگر روحیش دگرگون می شود. منی که میخوام کار تربیتی بکنم باید این روحیه ها رو بشناسم. اگر قانون رو دانستم، مسیر رو شناختم و محبت رو هم به خاطر پیوند با خدا پیدا کردم، وقتی تو جامعه وارد میشوم نمیتوانم همه آدم ها رو با یک چوب، با یک روش به پیش برانم و با همه به یک شکل برخورد کنم. چرا که آدم ها متفاوتن. انگیزه ها، حالت های رویشون، سطح عاطفیشون، سطح آگاهیشون متفاوته. و همین است که شخصیت های متفاوت و روحیه های متفاوتی هست. ناچار من یک نیاز دیگری هم دارم. و اون این است که روحیه ها رو بشناسم. چگونه می شود روحیه ها رو شناخت؟ سه راه برای شناخت روحیه ها وجود داره. یکی آموزش. آموزش روحیه ها که تو این بخش شما می توانید از تجربه های بشر در روانشناسی هم بهره بگیرید، البته با برحذر بودن از ویژگی هایی که ما رو ممکنه از چارچوبه آیین و مکتبی که به آن معتقدیم بیرون ببرد. تجربه های بشری در طول سالهای سال خیلی آورده دارد، دستاورد دارد، اما این دست در گام اول باید یک نقد بخوره. اون چی که با مبانی و اهداف ما سازگار نیست اونها رو می آموزیم، اما در مقام عمل بهشون تأثیر نمی دهیم. اما اون بخشی که با مبانی ما و اهداف ما منافاتی ندارد، اونها رو میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس آموزش، این آموزش یه بخشش اینه که شما از مباحثی که توی تجربه بشری فراهم آمده است استفاده بکنید. یه بخشش هم این است که از منبع وحی اون چه میتوانید یا عالمی که توانسته است استخراج بکنه روحیه‌های مختلف رو در برخورد با هدایت. اینو دقت بکنید، روحیه‌های مختلف در برخورد با هدایت، یعنی با یک مقیاس روحیه‌ها دسته‌بندی می‌شود و اون مقیاس مواجهه و برخورد با هدایت است. توی قرآن این وجود داره. انسان‌ها در برخورد با هدایت روحیه‌های مختلفی دارند. بر اساس این میشه از آیات قرآن استفاده کرد و روحیه‌ها رو دسته‌بندی کرد. این هم یه محتوایی رو، یه موادی رو برای آموزش فراهم میکنه که مربی میتونه اینها رو آموزش ببینه. اما دو راه دیگر هم باقی میماند. اون دو راه، یکی تجربه است. یعنی کسی که میخواد کار تربیتی بکند بعد از این آموزش ها یا در کنار این آموزش ها باید شروع کند به تجربه کردن. و تو هر رشته ای هم همین است. یعنی کسی که در رشته تحصیلی خودش تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا و فوق دکترا هم میگذراند، تا تو حوزه تجربه وارد نشود نمیتواند به خوبی بیاموزد که چگونه برخورد کند. پس آموزش ها کارشون اینه، آموزش ها کارشون این است که انسان رو به سطح پایه‌ای برای وارد شدن در حوزه اند. بیش از این نباید ازشون انتظار داشت. بقیه آموزش باید در ضمن تجربه اتفاق بیفتد. اما در حوزه تربیت این رو هم باید توجه داشته باشید که منی که به مسئولیت رسیدم و خودم حرکت کردم، راه رو شروع کردم، نمیتوانم متوقف بمانم. به خاطر ضرورت تربیت نمیتوانم متوقف بمانم. باید آن چرا که در چنته خودم دارم، اون چرا که فراهم کردم به کار بگیرم، ولو هنوز آموزش هام هم تکمیل نشده است. اما اگر اون سیر حرکت و اون جریان معرفتی در من شکل گرفته باشد، به هر اندازه که جلو رفته باشم به همون اندازه باید عهده‌دار تربیت هم بشوم. یعنی اگر کسی کلاس دو تربیت رو میگذراند، کلاس اولی ها رو میتواند اقدام کنه و تربیت بکند. و نه تنها میتواند که مسئول است. اما این میتواند 100% که نه من دیگه یک مربی کاملم نیست. از باب ضرورته. که چاره‌ای نیست اون چرا که فهمیدم به دیگران منتقل کنم. و این ضرورت در کنار ربوبیت مربی اصلی نتیجه میدهد، در کنار ربوبیت مربی اصلی نتیجه میدهد. اگر شما به انگیزه مسئولیت الهی حرکت کرده باشید و اون چرا که میدانید درست بهش عمل کرده باشید و درست بیان کرده باشید، کاستی های دیگر رو او به ربوبیت خودش میپوشاند، که بالای سر همه مربی ها، همه کسانی که از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ می آیند و می روند و عهده‌دار رسالت تربیت انسان هستند، رب عالم ایستاده است و همه طرح‌های تربیتی و اقدام‌های تربیتی رو او در یک فضای گسترده‌تر و بالاتری مدیریت می‌کند و هدایت می‌کند. پس تجربه رو باید شروع کرد برای کسی که اون جریان در خود شکل گرفته و گام‌هایی رو برداشته، و این تجربه‌ها رو باید به دید آموزش دید، بهش نگاه کرد، نه اینکه وارد محیط بشیم. خیلی از ماها اینجوری هستیم، ما وقتی تو مرحله اقدام میرسیم کار میکنیم، تجربه نمیاندوزیم. البته یک حد از تجربه اندوزی طبیعی است، اما کسی که نگاهش به اقدامات و عرصه عمل نگاه آموختن و عبرت گرفتن است، چند برابر این حد طبیعی بهره مند میشود. همیشه این رو در نظر داشته باشید، یعنی اقدام که می کنید بر اقدامتون یک نظارت دومی داشته باشید، یک مرور دوباره‌ای داشته باشید که از این اقدام بتوانید تجربه بیشتری رو بگیرید، بهره‌های بیشتری رو بگیرید و برای اقدام بعدی مهیا و آماده تر باشید. راه سوم برای اینکه روحیه‌ها رو بشناسیم تقواست. یعنی اگر کسی راه افتاد و در مسیر سلوک و حرکت خودش مرزها و حدود الهی رو رعایت کرد و تجربه رفتن رو مدام تکرار کرد، آرام آرام مانعها و حجابها از جلو چشمش کنار میره و به یک نوری و به یک بینشی میرسد که در برخورد با آدمها دیگه ملاکش حرفها نیست که این آدم عجب حرفای خوبی میزنه پس این آدم روحیش اینه، بلکه ملاکش رفتارها هم نیست که این چون نماز میخونه پس آدم خوبی است، چون اینگونه برخورد میکنه دستش بازه پس آدم سخی و بخشنده است. به عملها و رفتارها هم دیگه نگاه نمیکنه، بلکه به علائم و نشانه ها نگاه میکنه. علائم و نشانه هایی که راه میبرن به این که این حرف خودش چیست، مقصدش چیست، این عمل از چه انگیزه‌ای برخواسته است و دنبال چه مقصدی هست. اون علائم رو میبیند. این مرحله یا به تعبیر دیگه این راه فقط وابسته به سلوک شماست. اگر راه نریم، یعنی با اون چه که آموخته ایم زندگی نکنیم، با اون معرفتی که آموخته ایم عشق هامون رو جهت ندیم و بر اساس این عشق هایی که جهت گرفته است رفتار و عملمون رو سامان ندیم، تقوا در ما شکل میگیره. و اگر تقوا در ما شکل نگرفت، این نور، این فرقان در ما تحقق پیدا نمی‌کنه و از این روش نمی‌توانیم استفاده بکنیم. شاید تو این سه نکته‌ای که عرض کردم برای شناخت روحیه‌ها و همچنین اون دو نکته قبل، دشواری امر مربیگری و تربیت رو بیشتر لمس کرده باشید. کار تربیت یک کاری نیست که بریم سر یک کلاسی یه روشی رو بهمون یاد بدن، مثل یک مکانیک سر یک کلاسی بهش یه روشی رو یاد میدن که اگر شما مثلا خواستید ماشینی رو تعمیر کنید این مراحل رو باید چک بکنید. مثلا دو تا سیستم توی این ماشین هست، سیستم سوختش اینه، سیستم برقش اینه، این سیستم این مراحل رو داره، سیستم سوخت این مراحل رو داره، این سیستم مثلا سوخت تو این مرحلهش این آسیب ها ممکنه دیده بشه، تو مرحله فلانش آسیب های فلان، بگیم خب همین آموزش ها رو دیده، حالا توی یک کارگاهی هم 4 روز 5 روز 10 روز یک ماه تجربه میکنه، خبره میشه و دیگه میتونه تعمیرکار خوبی باشه. تعمیرکار میشه اینجوری پرورش داد، اما مربی انسان اینطوری نمیتونه باشه، باید خودش سالک شده باشه. تا خودمون را نیفتاده باشیم نمیتوانیم عهده‌دار تربیت بشیم. البته این به این معناش نیست باید به اوج برسیم. این طرف قضیه رو نگاه کنید، اگر بخواد منتظر این بشید که کسانی که به اوج تربیت رسیدن اونها عهده‌دار تربیت باشن، باید تربیت رو تعطیلش کنیم، فقط بگذاریم وقتی نبی یا وصی هست او عهده‌دار تربیت بشه. نه، باید اگه دغدغه تربیت داریم اول از خودمون شروع کنیم. اگه کسی واقعا نگران تربیته و این تربیت ریش، این نگرانی ریشه ایست، خب بیش از دیگران باید به خودش بیندیشه، قصه خودش رو بخوره. مگه میشه کسی قصه خودش رو نخوره بعد قصه جوان مردم رو، نوجوانی رو که تو خیابون داره میچرخه رو، قصه اونو بخوره؟ سرمایه خودت داره در آتش میسوزه، نگرانش نیستی بعد نگران سرمایه همسایه ای؟ این که نمیشود. پس باید جریان در خودمون تحقق پیدا کنه و به مقداری که این جریان پیش میره هم مسئولیت تربیتی ما فزونی مییابد و هم ابزارها و امکانات تربیتی ما افزایش پیدا میکند. خب بعد از این که گفتیم حالا چه کسی میتونه مربی باشه، نوبت به این میرسه که وظایف مربی چیه. اینجاها خیلی مهمه، یعنی دیگه به بحث روش نزدیک میشیم. مربی چه وظایفی داره؟ وظایف مربی با توجه به 2 معیار، یعنی ویژگی های انسان و هدف از تربیت معلوم میشه. اگر ویژگی موضوع تربیت این باشد که کودکی است که کاملا تابع محیط است، کاملا متأثر از تشویق ها و تلقین هاست، وظایف مربی کاری میشود، چیزی میشود. و اگر ویژگی موضوع تربیت این شد که نه، یک انسان بالغ است که درش عقل وجود دارد، درش اراده و اختیار وجود دارد، درش وجدان شکل گرفته است، وظایف مربی چیز دیگری می شود. همچنان که اگر شما موضوع رو یک گیاه، یک حیوان تعریف بکنید، وظایف مربی هم می شود. معیار دوم هدف تربیت است. اگر شما همین انسان بالغ رو بخواید کسی به گونه‌ای تربیت کنید، به جایی برسانید که خوب حرف شنو باشه، هر چی شما میگید چشم. خیلی از مدیران اینجوری هستن ها، یعنی افرادی رو گرد خودشون جمع میکنن و به گونه‌ای پرورش میدن که فقط ابزار دست باشن، هر چی گفتن بگن چشم. اگر این مقصد باشد، خب روش هم متفاوت میشه. شما میتوانید از نیازهای او، از علایق و دلبستگیهای او استفاده بکنید و اون رو یا آدم حرفشنو بار بیارید. در کنار این با استفاده از ابزار تعلقهاش، با استفاده از ابزار نیازهاش، ارادش رو، آزادیش رو، وجدانش رو هم خونسا بکنید که کاملا در برابر حرفهای شما دیگه قضاوت رو، ارزشیابی رو بذاره کنار، اون چی که شما میخواید عمل بکنید. پس ببینید اگر هدفتون عوض شد، روش هم عوض میشه، وظایف مربی هم عوض میشه. اگر هدف تربیت رو این گرفتیم که انسان به انتخاب برسد، نه اون گونه که ما میخواهیم حرکت کند، ما زمینه رو براش فراهم کنیم تا او خود انتخاب کند. مهمم نیست کدام راه را انتخاب کند، هرچند که اگر راه جهنم رو انتخاب کنه انسان رنج میبره و باز تلاش میکنه که از آتش نجاتش بده، ولی نه باز به زور و بغل کردن و تشویق و ترغیب و تطمیعش، باز هم تلاشش اینه که او با اراده و فهم خودش از آتش بیرون بیاد. اگر هدف ما این شد و خواستیم انسان رو به اینجا برسانیم، وظایفی که مربی داره یک آزاد کردنه، انسان رو از همین کشش ها، از همین تعلق ها، از همین گرایش ها آزاد کردن، درست برخلاف اون روشی که به کار می رفت برای اینکه انسان رو ابزار دست بکنیم که نیازها رو تقویت می کردیم، تعلق ها رو تقویت می کردیم تا ابزار. اینجا برعکسه، مربی باید انسان رو از این اسارت هایی که در وجودش هست آزاد بکنه تا بتواند انتخاب بکند، تا بتواند بر اساس انتخابش حرکت بکنه. پس اولین وظیفه مربی آزاد کردنه. آزاد کردن از چی؟ انسان اسیره، از درون خودش اسارتهایی رو داره و از بیرون خودش هم اسارتهایی رو. از درون انسان اسیر جبر غریزه هاست، بخواهید یا نخواهید غرایزی در شما فعالند و غرایزی در وجود شما حاکمند، شما رو به سمت و سوی میبرند. غریزه شهوت به سمتی میبرد، غریزه کنجکاوی به سمتی میبرد، غریزه بهتر طلبی به سمتی میبرد. این غریزه ها جبری در وجود شما هست و بر وجود شما حکومت دارند. فکر و قوه نتیجه گیری و استنتاج کردن هم در وجود شما یک جبری است که ازش نمیتونید فرار بکنید. شما با یک پرنده، با یک کبوتر متفاوتید. کبوتر وقتی در مواجه میشه با یک حادثه ای، در همونجا محدود میشه، در مرحله حسش محدوده، از او فراتر نمیرود. ولی انسان وقتی که با یک حادثه ای مواجه می شود، فکرش شروع به کار می کنه، بخواهد یا نخواهد فکرش شروع به کار می کنه که این حادثه چرا اتفاق افتاده است، نسبت این حادثه با من چیه، فکرش شروع به کار می کنه. اینم جبر فکره. و همینجا هم اشاره کنم، مراد ما از فکر یا تفکر همون چیزیست که در فلسفه و منطق هم بهش اشاره می شود، قوه استنتاج، یعنی نیرویی که اطلاعات موجود، اون چرا که از محیط یا از داده های دیگر به دست آورده است، از منابع دیگر به دست آورده است، اینها رو کنار هم می چیند تا به اون چه که نمی داند راه پیدا بکند. اینو بهش میگیم استنتاج، قوه استنتاج. شما وقتی یک حادثه پیش میاد و علت حادثه رو نمیدانید، اطلاعات موجودتون رو، دانایی ها و معلوماتتون رو جمع آوری میکنید، اینها رو کنار هم میچینید، به شکل های مختلف ترکیب میکنید تا به جواب سوالتون برسید و اون مجهولتون رو معلوم کنید. این کار رو بهش میگن استنتاج، و نیرویی که این کار رو انجام میده بهش میگن نیروی فکر. این فکر هم یک جبریست در وجود ما. مسئله بعد، جبر درونی دیگری که ما داریم، بحث تعقله. عقل یعنی نیرویی که می سنجد، سبک سنگین می کنه. ببینید، شما وقتی با دو تا پیشنهاد مواجه می شید، خواه ناخواه شروع می کنید به سنجش که این پیشنهاد چه حاصلی دارد، چه منافعی دارد، اون پیشنهاد دیگر چه منافعی داره، کدومش بهتر است، کدومش منفعتش بیشتر است، انتخاب میکنید. اینم جبری در شما هست. عقل در همینجا تعریف میشود، یعنی نیروی سنجش. از اون تعابیر مختلف و تعاریف مختلفی که برای عقل مطرح شده تو کتابهای مختلف، اونها رو کنار بگذاریم، از اونها جدا بشیم. اونی که در انسان اگر شکل بگیره، میگن انسان بالغ شده است، به بلوغ عقلانی رسیده است، ما اونو میخوایم تعریف بکنیم. و اونی که تو تربیت مهمه و مرز تفاوت انسان بالغ و کودک میشود، همین است. و اون بیت رو تغییر میده و روش تربیت رو دگرگون میکنه، عقل به همین معناست. لذا ما به تعاریف دیگه اینجا کاری نداریم. عقل یعنی اون نیروی سنجش، یعنی اون نیرویی که دیگه حالا نظارت در رفت آمدهای درون انسان رو انجام میده. میخوای حرکت بکنی، میخوای یک چیزی رو انتخاب بکنی، بر بگزینی، این میاد وسط میسنجه. عقل دو تا نظارت و دو گونه سنجش داره. یه سنجش در مقاصد و اهداف شماست که من کدوم هدف رو بر بگزینم که میسنجه، سبک سنگین میکنه که کدوم هدف بهتره، کدومش منفعتش بیشتره. این یک سنجشه که در انسان شکل میگیره به وسیله عقل. یکی هم اینه که حالا هدف رو که انتخاب کردم، من میخوام از اینجا به اون هدف برسم، چند تا راه دارم، چند تا وسیله دارم، کدومش رو انتخاب بکنم. اینجا هم عقل نظارت میکنه، به شما میگه کدوم رو انتخاب کن، بر اساس ارزشهاش یه نقدی میزنه که این راه رو نرو، این راه رو برو. بر اساس سهولت طلبی یک نقد میزنه که این راه نزدیکتر است، این راه سهلتر است، این راه رو برو. پس عقل یک نیرویی است که در انسان وجود داره و باز جبر درونی انسان است. یعنی شما نمیتوانی خودت رو از او رها بکنی، نمیتوانی اون رو کنار بگذاری. این سه جبر درون انسانه. از بیرون هم جبرهایی وجود داره. سنت‌های تاریخ یک جبری است که بر شما حاکم است. بحث این نیست که آزادش بکنیم. حالا میرسیم به این که این جبرها رو چگونه باید ازشون استفاده کرد. از جبر عقل نمیشه رها شد، اما خود این جبرها با یک بیانی به آزادی میرسن. بله، حالا یه مقدار تأمل کنی تو ادامه بس جواب سوال شما میاد. جبرهایی که از بیرون هست، یکی جبر تاریخه، یعنی سنت هایی که در روند حرکت هستی و در روند حرکت جامعه انسانی حاکمند، اینها رو کارش نمیشه کرد، وجود دارن. حالا شما تو چه مقطع تاریخی قرار میگیرید، تو چه شرایطی قرار میگیرید، اون دیگه در اختیار شما نیست. این یک جبر از بیرونه. محیطی که شما در اون زندگی میکنید یک چیزهایی رو خواه ناخواه در شما ایجاد میکنه، در شخصیت شما یک تأثیری میگذارد. باز اینم جبری است که شما ازش برخوردارید. وراثت همینطوره، یعنی ضریب هوشی شما تحت تأثیر وراثته، ویژگی های شخصیتی شما تحت تأثیر وراثته، چیزهای مختلفی تحت تأثیر وراثتن. اینم باز به جبر است. تربیت، کسانی که عهده‌دار تربیت شما میشوند، یعنی اون چه که حالا تربیت‌هایی که گاهی ناخواسته است، شما تربیت الهی نیست، به یک سمتی میخوان یه جوری شما رو شکل بدن. توی دوران کودکی یک نوع برخورد با شما میشود، توی دوران قبل از بلوغ یک شکل برخوردی با شما می شود. کسانی که قصد تربیت شما رو دارن، اونا هم تأثیر و تأثرهایی در شما ایجاد می کنن. این هم باز جبریست که در بیرون وجود داره. طبیعت شما هم و به طور کلی طبیعت بیرونی هم یه محدودیت ها و جبرهایی رو برای شما داره. شما ناچارید به یک گونه خاصی رفتار کنید. محدودیت هایی که برخواسته از طبیعت است. این هم جبرهاییست که از بیرون وجود داره. خب حالا بحث این است که مربی چه باید بکنه؟ مربی نقشش این است که انسان رو از این اسارت‌ها و جبرها آزاد بکنه. معنای آزادی از این جبرها چیه؟ مربی با استفاده از تضادی که بین این جبرها هست و با استفاده از رقابتی که بین این جبرها هست و با استفاده از تعامل هماهنگی که بین این جبرها اتفاق میفته انسان رو به آزادی میرساند. نکته مهم اینجاست که اگر انسان تنها یک جبر درش بود آزادیش به این بود که انسان رو از سیطره اون جبر بیرون بکشید. این جواب سوال این دوستمون هم هست. اگر انسان یک جبر برش حکومت داشت، آزادیش به این بود که این رو از سیطره این جبر بیرون بکشید. ولی وقتی در انسان جبرهای مختلفی وجود دارد، تضاد بین این جبرها، رقابت بین این جبرها و داد و ستد و هماهنگ شدن این جبرها باعث می شود انسان به آزادی برسه. یعنی شما وقتی مجبورید که فکر بکنید و مجبورید که تعقل بکنید و مجبورید که اون چرا که خوب می بینید، خوب می دانید، عشقتون، غریزه هاتون در اون سمت قرار بگیره، تعامل اینها، رقابت اینها شما رو به آزادی میرسونه. یعنی فکر یک اطلاعاتی رو به شما میدهد، عقل خواه ناخواه بر اساس اون اطلاعات یه ارزیابی میکنه. این ارزیابی، تعامل بین فکر و تعامل بین فکر و عقل و بین عقل و عشق و محبت انسان، انسان رو به اختیار میرساند. پس آزادی از اسارت‌ها معناش این نیست که جبرها رو برداریم. آزادی از اسارت‌ها به برداشتن جبر فقط در فضای اتفاق می‌افته که شما یک جبر در وجودتون باشه. اما وقتی جبرهای مختلفی هست، آزادی به ترکیب این جبرهاست، به شکل تضاد یا به شکل رقابت این جبرها یا به شکل هماهنگ شدن این جبرها با هم دیگه، انسان با آزادی میرسه. همینی که ما در خودمون داریم تجربه میکنیم ها، این چیز جدیدی نیست، تحلیل اون چیزیست در یکایک که ما داره اتفاق میفته. شما غرایزتون در وجودتون هست، کار خودش هم داره میکنه. چطور از غرایز آزاد میشید؟ آیا به اینی که غرایزو نه، این غرایز وقتی در کنار عقل قرار میگیره که داره هی نظارت میکنه و در کنار اون اطلاعات قرار میگیره که اگه از این مسیر رفتی این آسیب ها هست، اگه از این مسیر رفتی این صدمات هست، شما رو به آزادی میرساند. اگه این ترکیب نبود آزاد نمیشدیم. اگه فقط غرایز در ما بود، مثل اون چی که در حیوانات هست، آزاد نبودن، غرایز اونها رو پیش میبرد. ولی این ترکیب به آزادی میرسونه. پس وظیفه اول مربی آزاد کردن از اسارت هاست. وظیفه دوم مربی آموزشه. چرا؟ چون انسان راهش طولانیه، راهش رو هم نمیشناسه. این یک. دو، میخواید فکرشو به کار بگیره، روش فکر کردن رو نمیداند. میخواید تو محیط وقتی نگاه میکنه از محسوساتش به اطلاعاتی دست پیدا بکند، روش تدبر کردن و مطالعه کردن در محسوسات و آنچه رو که در اختیارش هست رو نمیداند. پس مربی باید آموزش بده، هم راه رسیدن به هدف رو آموزش بده، هم روش تدبر و مطالعه کردن در اون چه که در اختیارش هست رو بیاموزه و هم روش تفکر کردن و استنتاج کردن رو به مورد تربیت خودش بیاموزه. اینم وظیفه دوم مربی است که خیلی مهمه. اینجا وقتی میگیم آموزش، باز منتقل نشید به کلاس که یک استادی یه جا بشینه آموزش بده. نه، آموزش مربی با مورد تربیتش تو فضای زندگیش بهترین فضایی است که میتونه اتفاق بیفته. یعنی شما در همون محیطی که دارید تعامل میکنید، تو برخوردی که او میکنه، میخواد یه نتیجه‌ای بگیره، همونجا کنار دست او یه نکته‌ای رو میگید، اونو راه میبرید. این برخوردی که ما معمولاً با نوجوانای خودمون تو خونه هم میتونیم داشته باشیم، ولی خیلی جاها به نوجوانمون وقتی میخوایم حرف بزنیم باید بگیم بابا مامان بیا اینجا بشین، شروع کنیم یه سری براش اطلاعات دادن. نه، میشه کنار حرکتی که داره میکنه، حتی کنار فیلمی که داره میبینه، شما با یه تذکر، با طرح یه سوال، با توجه دادن به یک نکته، مطلبی رو که باید نیم ساعت آموزش بدید اونجا بهش منتقل کنید. این آموزش هم اینجوری اتفاق میفته، بهترین فضاش اینه. نقش سوم یا وظیفه سومی که برای مربی هست اینه، مربی وقتی موضوع تربیتش انسانه و این انسان فراموشکاره و این انسان گرفتار غفلت هست، نمیتواند انسان رو به شناخت برساند، به محبت برساند، به رفتن و انتخاب برساند، بعد رهاش کنه بره. چرا؟ چون این تولید شما، این پرورش یافته شما توی حوزه است که کاملا دچار آفت و آسیبه. حداقل آفت اینه که فراموش میکنه، حداقل آفت اینه که دچار غفلت میشه. پس مدام باید کنارش بود و مربی باید مذکر باشه، یادآور باشه، اون چرا که گذشته آموخته است مدام براش مطرح بکنه. نقش و وظیفه سوم مربی همین نکته میشه که باید یادآوری رو داشته باشه. باز ما خیلی جاها چیزی رو که ولو حالا چیزی هم هست که تو مسیر تربیت اسلامی تام و تمام نیست، ولی همین چیزی رو که آموختیم به بچه خودمون، به نوجوان خودمون، به دوست خودمون، یادآوری رو فراموش میکنیم که من ارتباط باید داشته باشم، تو این ارتباطم باید یادآوری بکنم تا اون چه که در او شکل گرفته از بین نرود. نکته آخر هم این که این وظایف سنگین مربی باعث نشود که ما بگیم خب پس ما وظیفه تربیت نداریم، بریم کنار. اون نکته ای رو که در بین بحث هام عرض کردم اینجا دوباره برش تأکید میکنم که هر کس به اندازه ای که میفهمد، اندازه ای که راه رفته است، باید عهدهدار تربیت دیگران بشه که فرمودن کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه مسئولیم. این بار سنگین تربیت، بار سنگین هدایت و ارشاد، باری نیست که یک نبیی بیاد خودش به تنهایی بخواد عهدهدار بشه، یه ولیی بیاد خودش به تنهایی بخواد عهدهدار بشه، یه رهبری بیاد خودش بخواد عهدهدار بشه. نه، چون بار عظیم است و گسترده، مسئولیتش هم عظیم است و گسترده، فراگیره، یک یک ما رو شامل می شود. هر کسی خودش رائی است و هر کسی به مقتضای این رائی بودنش مسئول است در برابر رعیتش. اما باید زمینه این مسئولیت رو فراهم کنیم. توی حوزه تربیت هر کس به اندازه‌ای که حرکت کرده، جریان یافته، به اندازه‌ای که معرفت یافته، به همون اندازه مسئول است. بحث رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبرم. انشالله برای بحث بعدیمون میپردازیم به روش تربیت اسلامی. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.